اینجا تهران است. صدای ما رو از رادیو گفتگو میشنوید. راویان نهج البلاغه عنوان برنامه‌ای هست که در این لحظه دعوت میکنم شنونده باشید.
امکانش هست که ابتداعا نهج البلاغه رو شروع کنه.
اگر کسی دستش رو تو دست علی بذاره میرسه به اون جایی که باید برسه.
حالا راجع به نهج البلاغه من نکتم همینه.
اون چیزی که به تو اضافه میکنه هدایته و اون چیزی که از تو کم میکنه ضلالت و گمراهی. خطبه
این نقطه مولا امیرالمومنین علیه السلام. الحمدلله
اهل الحمد و معقوله و عقل الحمد و احلا و اصدق الحمد. دیگه جان فرمایان اقنع من نفسی به ان یقال هذا امیرالمومنین. میگن آیا من به این قانع باشم فقط بگن ایشون امیرالمومنینه؟
به نام خداوند بخشنده و مهربان. عرض سلام، ادب و احترام حضور یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. خب همونطوری که میدونید این برنامه قصد داره معرفی بکنه عزیزانی که تونستن با نهج البلاغه انس ویژه داشته باشن، حتی حافظ کل کتاب شریف نهج البلاغه شدن یا بخشی از این کتاب عزیز. و امروز هم افتخار داریم که در خدمت سرکار خانم شیرانی باشیم، حافظ کل قرآن کریم و حافظ کل نهج البلاغه عزیز. خانم شیرانی سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش اومدید.
سلام و عرض ارادت دارم خدمت شما بزرگوار، من در خدمتتون هستم.
متشکرم و ممنون. خب عزیزانی که برنامه قبلی ما با سرکار خانم شیرانی رو نشنیدن، فقط این رو بگم که خانم شیرانی همونطوری که گفتم حافظ کل قرآن کریم، حافظ کل نهج البلاغه، یک ساله حافظ کل قرآن شدن، هفت ماهه حافظ
چه روزم صحیفه سجادیه رو من توفیق پیدا کردم.
بارکالله، پس صحیفه‌ام شما حافظ کل هستید.
بله.
ماشاءالله، نشان از نبوغ ویژه سرکار خانم شیرانی داره و پای تجربیات ایشون انشاءالله میخوام بشینیم که انشاءالله چه میشه کرد که به خصوص نوجوانها و جوانها رو معنوسترشون بکنیم با کتاب شریف نهج البلاغه. سرکار خانم، من سوالمو از اینجا شروع میکنم که واقعا چه ضرورتی داره که حفظ نهج البلاغه انجام بشه؟ چه اشکالی داره که ما بگیم آقا بریم سراغ خوندن نهج البلاغه؟ همین خوندنش از اول تا آخر بالاخره یقینا برکاتی داره و میتونه آدم کم کم هم بره سراغ حفظ. شما نظرتون چیه؟
دقیقاً حالا طبق تجربه‌ای که خودم دارم، زمانی که من طرح آزمایشی حفظ نهج البلاغه تموم شد، به خاطر اینکه حالا فقط خودم بودم و استاد، یعنی دیگه برای طرح اصلی بقیه دوستان دیگه از ما جدا می شدن.
یعنی تمام مؤسسه امیرالمومنین علیه السلام کاشان که شما حفظ نهج البلاغه
می‌کردید؟ قرآن حفظ می‌کردم، من یه نفر باید با استاد نهج البلاغه حفظ می‌کردم.
صحیح.
اونجا یعنی یه جمع 8 نفره بودیم که فقط حالا من یه کلاس به قول خصوصی و تک نفره ای داشتم. خب این خیلی سخته، یعنی عزیزانی که تجربه حفظ قرآن دارن، اینکه کسی نباشه با خاطر مباحثه بکنه. و خب کلام هم یعنی مومنینم یه جاهایی انقدر سنگینه و آدم میخواد هضمش بکنه، نیازه که یه جمعی باشن با هم درد و دل بکنن، یکم مثلا احساساتشون رو منتقل کنن. حالا اون جاهایی که هم یعنی مومن در مورد مرگ و عالم بعد مرگ صحبت میکنن، خیلی واقعا برای من به شخصا سنگین بود. ولی خب من بودم استاد، فقط یه زمانی که با استاد بودم میتونستم این به قول احساساتم رو انتقال بدم.
صحیح.
خیلی سخت بود و من اینو میدونستم چون تجربه حفظ قرآن داشتم. اول من زیر بار نمیرفتم، گفتم که نه من نمیام اصلا برای حفظ، من منصرف شدم. بعد از این دیگه اصلا دنیای من تغییر کرده بود، یعنی من هر جا که میرفتم این حکمت های نهج البلاغه بر من مرور میشد. ما یه محفلی دعوت شده بودیم به ورزنه اصفهان. ورزنه یه بافتی داره که حالت کویریه و شب یه خیلی قشنگی داره. ما با دوستان قرآنمون شب اونجا بودیم، دور هم نشسته بودیم و داشتیم به آسمون نگاه میکردیم، یه حکمت نهج البلاغه به ذهن من خطور کرد. اون حکمتی که امیرالمومنین با نوف بکالی صحبت میکنن تو دل شب، میگن یا نوف عراقدون انت ام رامق خوابی یا بیدار، و شروع میکنن یه سری حکمت های با ایشون به قولی در جریان گذاشتن. یا اون حکمتی که امیرالمومنین با کمیل تو دل شب صحبت میکنن و یه مسیری رو طی میکنن، این حکمت ها همش تو ذهن من مرور میشد. و کلام امیرالمومنین اصلا حس و حالی داشتم. همونجا بود که من تماس گرفتم با خانواده و گفتم که من حتما میخوام طرح اصلی رو شرکت بکنم. اون آدم گفتن یه دفعه چه شد؟ مثلا ما اصرار کردیم برو، خیلی خوبه، خود کادر مؤسسه مثلا دعوت کردن، این همه استقبال کردن از حضور تو، شما مثلا گفتین نه، رد کردی. گفتم نه، من حتما میخوام برم. مثل این که اینا این حفظ این برکت رو داره که شما
به نوعی طلبیده شدید سرکار خانم.
100%.
اون آیات الهی که اشاره داشتید، در شب آسمان رو خیره شدید و دیدید، و اون خطبه هایی که یادتون اومده و اون انگیزه که در شما به وجود اومده، طلبیده شده اید انشالله.
انشالله توی مسیر ثابت قدم باشید
انشالله. بله میفرمودید.
این شد که من حس کردم وقتی آدم یه چیزی رو حفظ میکنه تو موقعیت های مختلفی که قرار میگیره، انگار این حفظ به دادش میرسه و انگار براش تلنگر میشه.
بله.
به خاطر همینه که عرض کردم تو جلسه قبلی که این درست نیست که ما حافظ کلام شدیم. اصلش اینه که اون کلام هست که حافظ ما میشه و تو موقعیت های مختلف دست ما رو میگیره. به خاطر همین من تصمیم به حفظ گرفتم. ولی خب خیلی ها هستن شاید چه ندارند، یعنی شاید انقدر دغدغه و مشغله های ذهنی و کاری داشته باشن که نتونن بپردازن به حفظ مثلا نهج البلاغه.
همینطوره، اصلا شاید هم بخواد طرف فقط بخونه، اصلا انگیزه حفظ نداشته باشه،
نداشته باشه، فقط میخواد آشنا بشه ببینه امیرالمومنین چی گفتن به نهج البلاغه.
بله.
و حالا طبق تجربه این برکت حفظه. اما من الان قرآن آموزایی دارم که خب من سر کلاس های قرآنی حفظ قرآنم کلاس های آنلاین معمولا برگزار میکنم، علاوه بر حالا مدرسه که مشغول هستم در کنارش حالا عصر یا یه روزای من
مدرسه تدریس دارید خانم شیرانی؟
بله بله، تدریس دروس تخصصی قرآن و مطالعات اجتماعی و پیام ها دارم و
بله.
اونجا من سعی میکنم که قرآن و نهج البلاغه رو به شیوه یه حالا به اقتضای سن بچه‌ها که دبستان هستن توضیح بدم.
خیلی عالی، خیلی عالی. حالا من جا یه پرانتزی باز بکنم خانم شیرانی، سوالی که ما از دوستان شما هم پرسیدیم اینجا تکرارش میکنیم، به نظر خالی از لطف نیست، و اون این که وضعیت آموزش و پرورش ما رو در آموزش آموزه های نهج البلاغه چطوری ارزیابی میکنید شما با توجه که معلم هم هستید؟
اخیراً کارهایی دارن انجام میدن.
بله.
منتها برا حالا امثال منی که نهج البلاغه رو حفظ کردیم و خیلی آشنا هستیم، به نظرم خیلی جای کار داره، یعنی میتونن از افرادی که تخصص این رشته دارن استفاده بکنن و بگن اولا که آقا اقتضای سن بچه ها را در نظر بگن، یه دانش آموز دبستانی الان چی دغدغشه.
آه، یعنی بر مبنای سنشون برنامه‌ریزی بکنن.
بله، همون
ما توی کتابا که چیزی نداریم، داریم به صورت مستقیم یا غیر مستقیم به نهج البلاغه اشاره شده باشه.
متاسفانه.
این خب خیلی جای کار داره دیگه.
بعد مثلا مسابقاتی اگر باشه یا طرحی که آموزش پرورش.
آره اونه که هستش، چون اصلا ما یه اداره کل داریم، اداره قرآن، اطرت نماز، آموزش پرورش هستن، دوستان اونجا دارن فعالیت میکنن، متو اون به صورت فوق برنامه است.
بله.
ما مد نظر اینه که تو خود متن کتب درسی این پیش بینی شده باشه.
متاسفانه این نیست، اما مدارس غیر انتفاعی که حالا من توی یکی از مدارس غیر انتفاعی اصفهان مشغول هستم، به خاطر اینکه دست ما رو باز گذاشتن، من حقیقتا حالا سر کلاس های درس اینطور هست که به صورت ویژه به نهج البلاغه و حالا مفاهیم قرآن بپردازم.
حالا اون مدارس توفیق، اون مدارس حالا همشون هم نه، ولی کسایی که تونسته از امثال شما استفاده بکنن خلاصه توفیق نصیبشون شده. ولی کاش که این کار فراگیر بشه، در برگیری داشته باشه و همه مدارس ما با یه طرح خیلی جامعی توسط آموزش و پرورش بتونن حالا به صورت مستقیم یا غیر مستقیم یا خودشون طراحی بکنن، بتونن با نهج البلاغه شریف آشنا بشن، چرا که بالاخره نهج البلاغه سبک زندگی ما رو تغییر میده. خب خانم شیرانی، من شنیدم که شما تو زمین نهج البلاغه فعالیت خارج از کشور هم دارید، چیه؟ یه توضیح مختصر بدید.
بله، من از طریق حالا مؤسسات مجازی که مشغول به کار شدم یک سری کلاس هایی تحت عنوان حیا برای دخترهای نوجوان برگزار کردم که یه روز وقتی که خب جلسه معارفه و آشنایی بود از بچه ها سنشون و اسم فامیلشون که ساکن کدوم شهر ایران هستن پرسیدم، به یه فردی که رسیدم، به دختر خانم حدود 12-13 ساله، گفتم خب متولد چه سالی هستی؟ گفت که من شمسی بلد نیستم، به میلادی بلدم. بعد من اونجا اصلا به ذهنم خطور نمی کرد که خب حالا ممکنه که ایشون خارج از کشور باشن. خندم گرفته بود که خب چرا به شمسی بلد نیست. بعدم که خب حالا به واسطه مادرش آشناییمون بیشتر شد، متوجه شدم که ایشون ساکنه تورنتو هستن و جزء قرآنی را حفظن و خیلی دغدغه خانواده، خب مادرشون پزشک بودن و خیلی دغدغه مذهبی و دینی هم داشتن و می گفتن که اگر ما وصل به مفاهیم دینی نباشیم اینجا کلا رها میشیم و شهواتمون رو در بر میگیره. یعنی اینکه خب خیلی از نوجوان و جوانای ما آرزو آمالشون رو برن اون طرف، ولی از اون طرف ادعی هستن که خب دغدغه‌شون اینه که حتی وقت بذارن، سرمایه گذاری کنن که بچه‌شون به صورت آنلاین این مفاهیم رو آموزش بدیم.
چون اونایی که این رو یعنی آرزو دارن ببینن واقعا به عنوان یکی از آمال آرزوشون، به عنوان سرابه واقعا.
دقیقاً.
چون اینا دیدن سرابه، حالا اومدن سراغ واقعیت.
واقعیت. بعد ایشون، ما دقیقاً 7-8 ساعت اختلاف ساعتی داریم با تورنتو. بعد ما ساعت 12 ظهر روزای جمعه کلاس داشتیم، برای ایشون میشد ساعت 2-3 نصف شب.
بله.
این دختر نوجوان 2-3 نصف شب یک روز در هفته پا میشد و میمد سری کلاس. اینکه اینقدر اشتیاق داشت و آشنای ما بیشتر شد، ایشون در کلاس حفظ قرآن من شرکت کردن و کم کم کلاس خصوصی گرفتن و انقدر اونجا حالا برای بحث حفظ قرآن استقبال کمه و نگاهشون اینه که باید تفسیر بخونیم. که ایشون تصمیم گرفتن که یه مؤسسه مجازی تأسیس بکنن. یه دختر حالا 14 ساله اون موقع شده بودن و هنوز خودشون هنوز حافظ کل نشدن، حافظ 12 جزء قرآن همچنان دارن با من. بله، نزدیک 6-7 کلاس ما داریم برای افرادی که مقیم تورنتو هستن، حالا از ملیت ها و اصالات مختلف، یعنی شاگردای پاکستانی، هندی، لبنانی، عراقی، همه جور ملیتی اونجا هستن.
همه شاگردای شما هستن اونجا؟
یه سریاشون شاگردای بنده هستن.
خیلی عالی.
چون خب همشون واقعا نمیتونیم ساپورت کنیم، از طرفی یه سری اساتیدی ما استخدام کردیم که هم مسلط به زبان انگلیسی باشن، هم این که حافظ قرآن باشن که بتونن تدریس بکنن. بعد جالب بود برام، بعضی از الان کلاس ما همیشه اینو قبل از به قول شور مدرسه شون، یعنی سه روز در هفته با من کلاس دارن، ساعت 6 صبح بلند میشن تا 7 صبح با من کلاس دارن. بعضی وقت دوم میگن خانم شما زودتر بیاین. من برام تعجب شد، گفتم چرا؟ گفتن که ما 10 دقیقه و قبل از مدرسمون با بچه‌ها با رفقا قرار گذاشتیم که دور هم نهج البلاغه بخونیم و هر سه روز در هفته هر روزش رو یه نفر متصدی این امر میشه و یه حکمت نهج البلاغه رو میره مطالعه میکنه، شرحش رو میخونه و میاد برای ما میگه، ما استفاده میکنیم، اگر نکته‌ای داریم، تجربه‌ای داریم در مورد اون حکمت بیان میکنیم.
خیلی
برای من جالب بود اینکه بچه‌ها بدون استاد، بدون مربی، بچه‌های نوجوان هستن، یعنی بچه‌ای هستن که الان مثلا الان حالا به قول ایران میشن کلاس 10 و 11 میشن.
بله.
قبل از حالا کنکور بخوایم حساب کنیم، قبل از دانشگاه
اینقدر علاقه دارن و اشتیاق،
اینا الان دغدغه دانشگاه دارن.
بله.
خب حالا دانشگاه خوب قبول بشن، رشته خوب، ولی 10 دقیقهشون رها نمیشه. 10 دقیقه حالا سه روز در هفته که حالا جمعش میشه نیم ساعت در هفته، اینا باید با کلام امیر المومنین وقت بگذارن و خودشون خودکار و خودجوش نحتولان.
عرض کردم که حقیقت رو پیدا کردن الحمدلله. آه. این مهمه، انشالله همه ما بتونیم تو این زمینه توفیق داشته باشیم. میدونید چون ما توی در واقع حکایتمون ماهیه هستش که تو آبیم، قدرش رو نمیدونیم.
بله.
ما الحمدلله بالاخره مملکت اسلامی
هست. مقدار یار هم نفس، چون من نداند هیچ کس، ماهی که بر خشک افتد قیمت بداند آب رو.
بله واقعا همینطوره. ما الان بالاخره اطرافمون خیلی کلاس‌های مختلف قرآنی داریم، محافل قرآنی داریم، بالاخره نهج البلاغه با اینکه خیلی کم هستش ولی بالاخره موجوده. ولی شاید خیلی از ماها توفیق اینو نداشته باشیم که حتی یک بار از اول تا آخر نهج البلاغه شریف رو خونده باشیم فقط.
واقعا بزرگوار. من میبینم که تو کلاس قرآنمون بعضی وقتا، من حالا این قرار رو گذاشتم که اگر وقت اضافه آوردیم در حد 5-10 دقیقه آخر کلاس ها ما به نهج البلاغه میپردازیم و از خطبه ها و حکمت نهج البلاغه برا قرآن آموزان میگم. انقدر این دوستان علاقه دارن و دوستان خیلی وقتا خب مثلا در 2-3 دقیقه وقت مونده میگم خب بچه ها کاری ندارید مثلا جز مرخصی میدین؟ بچه ها میگن خانم نهج البلاغه نگفتیم. گفتم خب مثلا تو 2-3 دقیقه مثلا انقدر اشتیاق دارن. مثلا میگن ما با نهج البلاغه قرآن بیشتر متوجه میشیم. این سخن حضرت آقام هست که میفرمایند که کسی که نهج البلاغه نخواند از قرآن چیزی متوجه نمیشه.
یعنی نهج البلاغه تفسیر قرآن کریمه.
اخل قرآن دقیقاً.
بله، ان شاءالله که موفق باشی سرکار خانم شیرانی که هستید الحمدلله. ببینید، این که من داشتم حالا میگفتم خدمتتون این هستش که ما ان شاءالله هممون بتونیم که این قضیه خواندن نهج البلاغه رو به صورت یک نهضت داشته باشه. خب الان ما میدونیم که جناب آقای مهدوی عرفه نهضت نهج البلاغه خانی رو راه اندازی کردن. خب این خیلی کار ارزشمندی هستش، ولی خب کمه، باید همه دست به کار بشن. حضرت آقا هم که امسال رو ویژه اشاره فرمودن که فعالان عرصه فرهنگی باید توی زمینه نهج البلاغه کار بکنن. این وظیفه همه ما رو سنگین‌تر کرده. خب در رادیو گفتگو هم دوستان من طراحی برنامه رو دیدن، از جمله همه برنامه راویان نهج البلاغه و همچنین برنامه راه نور که ویژه این کتاب شریف هستش. انشالله که بتونیم باز بیش از گذشته موفق باشیم، هممون کار بیشتری انشالله انجام بدیم و هرچی هم انجام بدیم بازم کمه ها، بازم کم هستش، ولی بالاخره گوشه‌ای بتونیم خدمت کرده باشیم. سرکار خانم شیرانی بفرمایید، از نهج البلاغه شریف که شما اینقدر باهاش مأنوس هستید، کدوم یکی از بخشاش خیلی مؤثر بوده در زندگی شما؟ مثلا میخوام بگی الان شما کدوم یکی از حکمت ها رو میگید یا خطبه ها رو میگید، سریعا میری سراغ همون نکته.
خیلی سوال سختیه.
خواهش میکنم.
آخه تو موقعیت های مختلف یکی از حکمت رو به ذهن آدم خطور میکنه.
بله.
اما اگر بخوام به صورت کلی بگم،
همون کلی بفهم،
خطبه 24 آخر خطبه امیر المومنین یه فرمایشی دارن که من خیلی با این کلام انس ویژه‌ای دارم. می فرماین که فعلی ضامن لفلجکم عاجلا ان لم تمنعه عاجلا. امیرالمومنین بعد از اینکه یه سری فرمایشاتی تو این خطبه بیان میکنن، میگن اگر حرف من علی رو گوش دادین و تو این دنیای زودگذر اونجوری که میخواستین متمتع نشدین، ولی اینو بدونین من علی تو اون دنیای آخرت حتما ضامن شما خواهم بود. و این خیلی برای من شیرینه.
الحمدلله، الحمدلله، دستتون در نکنه، هدیه خوبی دادید شما. خانم شیرانی اگر بخواد پیشنهادی بدید به مردم و مسئولین، اصلا مسئولین هم خودشون از خود مردم هستن، ولی بالاخره یه مسئولیتی به عهده‌شون گذاشته شده و میتونن که بالاخره دستوراتی رو صادر بکنن توی حیطه کاری خودشون، توصیه و پیشنهادتون چی هستش برای فراگیرتر شدن آموزه های کتاب شریف نهج البلاغه در زندگی همه ما؟
که کسایی که تو این زمینه دارن فعالیت میکنن، حالا چه مسئولین کشور، کسایی که حالا به قولی کاری از دستشون برمیاد، اگه میتونن چیزی رو تصفیه بکنن، اینکه بیان آموزه های نهج البلاغه، قرآن و حتی صحیف سجادیه رو فرقی نمیکنه، مفاهیم دینی رو بیان عصری سازی بکنن و برای مردم بگن، حالا چه به صورت حالا سخنرانی باشه، چه به صورت کتاب باشه، در هر قالبی که میخواد باشه، اینا عصری سازی بشه. یعنی که خب مخاطب ما میگه که 1400 سال پیش امام برای زمان خودش گفته و اینو نمیدونه که همون مسائل ما الان به شیوه یه مدرن و جدید داریم و اتفاقا این راهکار امیرالمومنین کهنه نشده، اتفاقا بیشتر هم میتونیم به کار بگیریم، به شرطی که افرادی باشن اینا رو عصر سازی بکنن. اگر ما بتونیم چنین افرادی رو به کار ببندیم، حتما حتما فراگیر شدن نهج البلاغه هم شاهد هستیم.
همینه، اصلا ما تو خود لوایحی که به مجلس شورای اسلامی میره، قوانینی که مصوب میشه پیوست نهج البلاغه داشته باشه، پیوست قرآنی داشته باشه. یعنی ملاکمون
پایان نامه موضوعش همین بود، تحلیل جایگاه تناسخ و تعاون در قانون اساسی مبتنی بر نهج البلاغه.
چقدر عالی.
امیرالمومنین تو خطبه 216 نهج البلاغه دو تا کلید به ما معرفی میکنن برای اینکه به یه جامعه یه تراز برسیم. میفهمند تناسخ و تعاون. تناسخ از ریشه یه نصحه یا نصح گرفته شده،
نصیحت کردن ها.
تو فارسی معنیش میشه نصیحت کردن، ولی در عربی وقتی ما میایم میشه یابی میکنیم به خیرخواهی متقابل بدون چشم داشت، میگن تناسخ.
بله.
یعنی یه خیرخواهی که من برای مسئولم بکنم، مسئولم برای من که جز مردم هستم،
بدون چشم
مردم
داشت.
برای مردم، من برای همسایم، من برای مثلا شاگردم، برای پدر مادرم، یعنی اینو فرق نداره این روابط با هم، چه بالا دستی به پایین دستی، چه پایین دستی به بالا دستی.
بله.
یه خیر خواه، حالا این خیر خواهی میتونه از طریق صحبت باشه، شنیدن باشه، درک کردن باشه، یه قدمی برداریم، یه قلمی مثلا بزنیم.
صرفا اقتصادی و مالی نیست.
نیست اصلا، در این زمین حتی همه زمین ها رو در بر میگیره. و این خیلی خواهی جوری باشه که من چشم داشته باشم، مثلا اینطور نباشه که خب حالا من این کارو بکنم که در عوض من یه چیزی دریافت بکنم.
بله.
این میشه تناسب. اگر این جا بیفته و همه به قول این تناسب پیاده بکنن، جامعه ما گل و بلبل میشه و تعاون.
مثلا زمانی که مثلا ما مباسات رو در بین مردم داریم میبینیم،
دقیقا.
همدلی رو داریم میبینیم، حالا تو مواقع و خطرهایی که خدا نکره گاهی وقتا پیش میاد و اینها، این مباسات رو ما بین مردم میبینیم، تعامل رو داریم میبینیم، چه خوب که تو همه زمینه ها باشه.
بله، این دو تا اصل رو اگر ما پیاده بکنیم، من چون طبق تجربه‌ای که انجام دادم و به این رسیدم، میبینم که واقعا تک تک کلمات امیر المؤمنین رو باید ریشه یابی بکنیم. اینکه اولا دوچار فارس زدگی نشه، یعنی نصیحت تناسوها به هر کسی بگیم و میگه مثلا حالا نصیحت منظور دوچار فارس زدگی شده. خب این واژه ما بیایم واژه دقیقش رو، ریشه دقیقش رو در بیاریم و با بیان و مثال های و تشبیه هایی که استفاده می کنیم به مردم انتقال بدیم، حتما و حتما این نهج البلاغه خوانی فراگیر خواهد شد، چون مردم می بینن درمان درداشون تو کلام امیرالمومنین هست.
همینطوره. سرکار خانم شیرانی، خیلی ما استفاده کردن، خود بنده که استفاده کردن از بیان شیوای شما. سوالات ما هم برخیش مونده، متأ زمان ما دیگه به پایان رسیده. اگر شما نکته خاصی دارید من در خدمت هستم.
خواهش میکنم، چیزایی که حالا میبایست من عرض کنم خدمتتون، انشالله که فایده داشته باشه.
حتما.
و انشالله اون چیزی که من بیان کرده باشم خدا
میرم مومن
اینجاری کرده باشن انشالله.
تشکر از شما، از شما شنوندگان عزیز ارجمندم خیلی ممنون هستم که با ما بودید. یا علی مدد، خدا نگهدار، التماس دعا.
الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. بفرمایید. ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، 162 شبانه روز، پاسخگو. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
در سبزی کلامت گل خدا می شکفد و در زلال پیامت خورشید مهر جاری است. پیام تو تمام تاریخ را جان خواهد بخشید. اکنون آن چه داریم از ترنم واژگانی است که در روح پیام تو جاری است. پیام تو مسیر همیشه روشنی است که جهان را تابندگی بخشیده.
پیام ولایت. در اظهارات اهل سیاست مسئله مذاکره با آمریکا زیاد مطرح میشه. نظرات مختلفی هم از بعضیا گفتم این رو مفید میدونن، لازم میدونن، بعضیا مضر میدونن، بعضیا نظرات میانه تری دارن. حرفها مختلفه. من اون چوری که تا حالا در این سالهای متمادی فهمیدم، دیدم، احساس کردم و تجربه کردم رو به ملت عزیزمون عرض میکنم. مسئولین سیاسی و فعالان سیاسی هم خواهش میکنم یه قدری تأمل کنن روی این حرفا، فکر کنن، تأمل کنن و قضاوت رو بر اساس آگاهی و اطلاع انجام بدن. حرف من اینه که در حال حاضر با وضعیتی که وجود داره، حالا ممکنه 20 سال دیگه 30 سال دیگه وضعیت دیگری وجود داشته باشه، با او کار نداریم. در وضع کنونی مذاکره با دولت آمریکا اولا هیچ کمکی به منافع ملی ما نمی‌کنه، هیچ سودی برای ما نداره، هیچ ضرری را هم از ما دفع نخواهد کرد. اولا این، یعنی کاری است بدون سود، بدون اینکه برای کشور فایده‌ای داشته باشه، بدون اینکه ضرری رو دفع کنه. ثانیا به عکس، زیانهایی هم مترتب برش، یعنی سود که نداره هیچ. مطلب دوم این است که در شرایط کنونی ضررهای بزرگی برای کشور داره که شاید بشود گفت بعضی از این ضررها جبران ناپذیر هستند. اما این که میگیم به سود ما نیست، برای ما فایده ای نداره، چون طرف آمریکایی پیشا پیش نتیجه مذاکرات رو معین کرده خودش، یعنی اعلام کرده که مذاکره ای رو قبول داره، میخواهد مذاکره ای بکند که نتیجه اون مذاکره تعطیل شدن فعالیت های هسته ای و غنی‌سازی در کشور ایران باشه. یعنی بنشینیم پشت میز مذاکره با آمریکا و نتیجه گفتگوهایی که با اونها خواهیم کرد این باشه که او حرفی باشه که او گفته باید انجام بگیره. این که دیگه مذاکره نیست، این دیکته است، این تحمیله. طرف مقابل امروز اینجوری حرف میزنه، میگه مذاکره کنیم و از مذاکره این در بیاد که ایران غنی‌سازی نداشته باشه. حالا این غنی‌سازی رو گفته، چند روز قبل از این معاونش اعلان کرد که ایران بایستی موشک هم نداشته باشه، نه موشک دور برد، موشک میان برد هم نباید داشته باشه، موشک کوتاه برد هم نداشته باشه. یعنی ایران اونچنان دستش بسته و خالی باشه که حتی